فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف فرمود اگر شک بکنیم در حجیت، مقتضای قاعده و اصل عدم حجیت. چرا؟ چون نمیدونیم آیا اسناد بتونیم بدیم الالله سبحانه و تعالی، متعبد به او میتونیم بشیم. خب ادله اربعه دلالت میکنه بر حرمت اسناد. الله اذن لکم ام علی الله تفترون، رجل قضا بالحق و هو لا یعلم. اجماع هم داریم، عقلم حکم میکنه به قبح اسناد ما لا یعلم الالله. خب کلام در این بود که چیزی را که ما شک داشتیم شارع مقدس اعتبار کرده یا نه، اجازه داده یا نه، این حرمت اسناد داره یا حرمت اسناد نداره. خب اون دلیلی که الله اذن لکم ام علی الله تفترون، درست افترا مقابل اذنه، هر جایی که اذن داده میشه افترا، اما اگر فی علم الله خداوند سبحان فرموده باشه که خبر ضعیفی که شهرت بر طبقش قائمه این حجته، خب اذن داده دیگه. الان اگر یک کسی به شما وکالت داده خونهشو بفروشی، ولی شما خبر نداری، شک داری وکالت داده یا نداده، خب اگر فی علم الله وکالت داده باشه وکالت داده دیگه، اذن هست. رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، اونم دلالت نمی کنه. چون لعل به قول مرحوم شیخ علی قوچانی رحمت الله علیه، قضاوت کسی میتونه تو منصب قضاوت بشینه که علم داشته باشه، اما اگه جهل داشته باشه ففی النار، این در آتشه. این معناش این نیست که یعنی از باب این که این بدعت گذاشته، دروغ گفته، اسناد الالله داده، نه. قضاوت ممکنه خصوصیت داشته باشه. عمد دلیلی که ما برای ما مهمه و توش موندیم این است که همونطوری که شیخ رحمت الله علیه نقل میکنه، از سابق الایام تو اذهان متشرعه این است که چیزی را که شک داری اگر بگی کذب و حرام. خب روایاتی هم هست، شاید تعدادش هم زیاد باشه، کفا بالمرء کذبا ان یقول کل ما سمع، هرچی که بشنوه بگی. یا روایتی که به قول مرحوم شیخ علی قوچانی، لا تقولوا ما لا تعلمون، اونی را که نمیدانید نگید. البته اونی را که نمیدانید نگید کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون یا ما لا تعلمون. تقولو به معنای اعتقاد، یعنی چیزی را که نمیدانی اعتقاد به او پیدا نکن، چون شاید این اعتقاد باطل باشه. یا مثلا شارع امر فرموده هر چی را که نمیدانی توقف بکن. بله اون همون باز معناش همینه که یعنی یک چیز اون اصلا ربطی به، یعنی آدم هر چی را که میدونه نمیگه، چه بسا ممکنه اسرار باشه، مشکل درست باشه، اونا ربطی به کذب نداره، اونا یک امر خارجیه. میگن آقا همیشه آدم همین اصلا رب به عالم قد قتله جهلو، آقا این عالمه، قد قتله جهلو یعنی نمیدونه حرفش را کجا بزنه، دردسر ایجاد میشه باشه، اشکال نداره، منافات نداره که قول یه جاهایی به معنای اعتقاد باشه، یه جاهایی به معنای گفتن باشه. ما اون کفا بالمرء کذبا اونم شاید معناش همین باشه که یعنی هر چی را که میشنوی نگو، ولو به عنوانی که آقا شنیدم، چون اگه کسی بگه شنیدم اینطوری این که کذب نیست، ولو به عنوان این که شنیدم نگو، چون ممکنه که یک مفسده ای و یک آشوبی به پا بشه. خود معنای کذبم اگر مطابق واقع باشه کذب اونه میگم، فقط تنها چیزی که من الان درش تأمل دارم همین اجماع و مهمتر از اجماع این ارتکاز متشرعیه که چیزی را که نمیدانی نگو. در مفترات صومم بعضی ها نوشتن، شاید خیلی ها، اجماعی فکر نکنم باشه مخصوصا فی زمان ناهادا، ولی اگر یه چیزی را که نمیدونی از امام معصوم علیه السلام صادر شده یا نه نسبت بدی مبطل صومته، ولو این که این عرضم به حضور شما مخالف مطابق واقع باشه. البته اونم باز نه از باب این که کذبه، بعضیاش برمیگرده به این که این نیت صوم نداره، چون وقتی کسی میگه ولو این که مخالف واقع باشه این نیت صوم نداره. اگر کسی میگه آقا من اینه که لای دندونم این را میبلعم میخورم ولو این که این مبطل صوم باشه، خب این نیت صوم نداره، این روزش باطله. این از باب عرضم به حضور شما افترا نیست که مفتر نیست که کذب علی الله یا علی الرسول و علی الائمه سلام الله علیه مجمعین باشه. این از باب اینه که نیت مفتر کرده و معذرت بخوام نیت صوم نداره. خب ولیکن این مطلب تو ذهن ما هست که ما همونطوری که دیروز هم اشاره کردیم موضوع حرمت، موضوع جواز دو جزء داره، یکی این که علم داشته باشی، یکی هم این که واقع باشه. هر کدامش برداشته بشه این حرامه. این به مقتضای همین ارتکاز متشرعه و الا لولا ارتکاز متشرعه آیه‌ای در قرآن یا روایتی باشه که دلالتش و سندش تمام باشه، من اینایی که تو ذهنمه هیچ کدام به حساب خالی از مناقشه یا در دلالت یا در سند نیست. نه ارتکاز متشرعه، نه ارتکاز عقلا، ارتکاز متشرعه از دین درست شده، ارتکاز اغلاست که لازم میشه، ارتکاز متشرع دین درست شد. خب این عرضم به حضور شما نسبت به اصل این کبر. اما حالا آیا به حساب ادل برفرض گیریم که اسناد ما لا یعلم الالله سبحانه و تعالی حرام باشه، آیا این دلالت میکنه بر عدم حجیت که شیخ اعظم اشکال کرده؟ تمامیت استدلال به این آیات شریفه، به این ادله بر مدعا مبتنی بر سه نقطه که تقریبا همه نقاطش رو ذکر کردیم، حالا جمع‌بندیش رو عرض میکنیم به الا غیر از یک دو کلمه بقیهش همه رو ذکر کرد. یکی این که مبتنی بر این است که بین حجیت و بین جواز اسناد ملازمه باشه، هر جا حرمت اسناد باشه حجیت نباشه، هر جا جواز اسناد باشه حجیت باشه. ولی این کبرا درست نیست. چرا؟ چون این متوقف است بر این که امارات قائم مقام علم موضوعی طریقی بشه، علم موضوعی طریقی بشه. اما اگر امارات فقط قائم مقام قطع طریقی محض بشه، اینجا ما نمیتونیم بگیم حجیت مسابقه است با جواز و عدم حجیت مسابقه است با حرمت. نه، ممکنه اماره حجت باشه ولی جواز اسناد نداشته باشه، چون که قائم مقام علم موضوعی طریقی نمیشه. حتی اگر ما بپذیریم که اماره قائم مقام علم موضوعی طریقی میشه، مع ذالک اگر یک جای حرمت اسناد ثابت شد باز نمیتونیم بگیم اماره حجت نیست. چرا؟ چون اطلاق حجیت لازمش این است که هم آثار قطع طریقی بار بشه هم آثار قطع موضوعی بار بشه. اطلاق حجیت، نه اصل حجیت. خب الان ممکنه شارع بفرماید خبر الثقت علمون فقط به نسبت به قیام امارات مقام قطع طریقی محض، بلکه یه جمله اضافه تر ما عرض میکنیم، ممکنه بفرماید به حساب خبر الثقت علمون و اطلاق هم داشته باشه، هم قائم مقام قطع طریقی محض بشه هم قائم مقام قطع موضوعی بشه، منتها یک استثناء داره غیر از جواز اسناد. لذا اگر یک جای حرمت اسناد ثابت شد، این دلیل نمیشه که پس اون اماره معتبر نیست. شاید معتبره، منتها دلیل اعتبار زیق داره. بله اگر کسی بگه متفاهم عرفی مرتکز از اینه که جایز نیست اسناد بدی، جایز نیست اسناد بدی، متفاهم عرفی همین است که حجت نیست، چون اگه چیزی حجت باشه متفاهم عرفی از حجیت این است که این را جواز اسناد داره، که ما به همین قائلیم که در موارد روایات فقط اگر به سند معتبر نقل شده باشه اینجا بعید نیست که ما بگیم ارتکاز متشرعه بر این است که جواز اسناد داره. منتها معنای جواز اسناد این نیست که شارع اعتبار کرده اماره را علم، نه، ممکنه بفرماد اماره را من علم اعتبار نکردم ولی معذاره جواز اسناد هست. منتها خب این دیگه یه مقداری تمامیتش احتیاج به معونه، به این معنا که عرض کردیم این برهان ما نداریم، ولی مرتکزات افراد اینه توی از آن متشرعه اینه که وقتی میگه آقا این روزه رو باطل میکنه بدون در نسبتم میده، میگه چون خبر صحیح وارد شده. خب مهم نیست، این یه نقطه. نقطه دوم که این استدلال مبتنی بر اونه این است که ما بگیم جواز اسناد و حرمت اسناد لازمه وجود واقعی حجته، یعنی اگر شهرت واقعا حجت باشه جواز اسناد داره، اگر واقعا حجت نباشه جواز اسناد نداره. ولیکن اگر ما بگیم که آقا جواز اسناد لازمه وصول حجته نه حجت واقعیه، اگر لازمه وصول حجته اینجا جواز اسناد نیست. اینجا هم باز حرمت اسناد در صورتی که حجیت یک اماره ای واصل نشه، حرمت اسناد دلالت نمی کنه که اون اماره حجت نیست، چه بسا ممکنه اون اماره حجت باشه ولی در عین حال جواز اسناد هم نداشته باشه. خب حالا جواز اسناد و حرمت اسناد لازمه وجود واقعی حجته یا لازمه حجت واصله؟ خب آقای صدر می‌فرماید که ما باید تفصیل بدیم، ما باید تفصیل بدیم. تفصیل ما چیه؟ این است که آیا اینی که میگه حرمت اسناد و جواز اسناد هست چون اماره تنزیل شده به منزله علم، جعل علمیت و طریقیت شده. خب بنابراین مسلک حرمت اسناد و جواز اسناد لازمه وجود حجت واقعا. چرا؟ چون اگر علم اعتبار شده باشه یجوز الاسناد. اگر عرضم به حضور شما علم اعتبار نشده باشه لا یجوز الاسناد. اما یه وقت کسی ممکنه جواز اسناد را از اینجا کشف بکنه که بگه ما جعل طریقیت قبول نداریم، اماره تنزیل نشده به منزله علم، بلکه جعل معدا شده، علم ظاهریه، ولیکن ملازمه هست که ما که آخوند در حاشیه ادعا کرده ملازمه هست علم به حکم ظاهری با علم به حکم واقعی. خب ملازمه هست با علم بین علم به حکم ظاهری و علم به حکم واقعی، این معناش این است که یعنی اگر اماره واصل بشه جواز اسناد داریم. چرا؟ چون باید اول تو علم به حکم ظاهری پیدا بکنی بعد بگی عرفاً ملازمه هست. خود طبق این مسلک باز حرمت اسناد دلالت بر عدم حجیت نمی کن. منتها این بیان را آقای سطح یک جوابی داده، ما این جواب خالی ما نشد. حالا ایشون می فرماید که ممکن است ما بگیم اطلاق دلیل حرمت اسناد دلالت میکنه بر عدم حجیت این شهرت واقعا. چرا؟ چون الله اذن لکم ام علی الله تفترون، یا رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، این اطلاق داره میگیره حتی کسی که علم به حجیت داره. خب کسی که علم به حجیت داره الله اذن لکم ام علی الله تفترون، کسی که علم به حجیت داره اگر حرمت اسناد داشته باشه این معناش این است که واقع بایستی حجت نباشه، چون اگه واقع حجت باشه اینم علم به حجت داشته باشه که حرمت اسناد نداره. پس ما از این میفهمیم که حرمت اسناد دلالت میکنه بر عدم حجیت واقعیه. این استدلال به این مقداری که توی بعضی تقریرات نوشته خیلی عجیبه، اصلا ما حالیمون نمیشه. چرا؟ چون که شما میفرمایید الله اذن لکم ام علی الله تفترون، این اطلاق داره میگیره کسی که عالم به حجیت شهرت هست. درست، از این کشف میشه که پس حجیت واقعی نداره، وجود واقعی حجت نیست. این حرف غلطه. چرا؟ چون بله کلام این است که اگر ما بگیم برای عالم به حجت حرمت اسناد هست به خاطر این که حرمت اسناد رفته رو واقع، حق با شماست. ولی ممکنه یک کسی بگه حرمت اسناد دو جز داره موضوعش، یک جزش علم به واقع، یک جزش هم واقع. اما اگر واقع نباشه حرمت هست. خب اینجا اطلاق دلیل ثابت میکنه که کسی که یعلم به حجیت این اماره بر در حق اونم حرامه، پس معلوم میشه که وجود واقعی حجت نیست. این چه دلالت میکنه بر این که برای جاهل هم دلالت بکنه که وجود واقعی حجت نیست؟ نه، شاید برای جاهل از این جهت قطعا حرامه که یک جزء موضوع علمه، که ما این که مفروض این استدلال اینه، یک جزء موضوع علمه. وقتی که مفروض استدلال این بود که یک جزء موضوع علمه، خب ما نمیتونیم بفهمیم که از حرمت اسناد کشف بکنیم که واقع عرضم به حضور شما حجت نیست. اصلا نفهمیدم این چه جوابیست. این حالا ما نمیفهمیم، مقرر نفهمیده، خود آقای صدر نفهمیده، هر ستا نمیفهمیم که ما این که لعل خلاصه. خب این نسبت به نقطه ثانیه. نقطه ثالثه هم این بود که ما در ان الظن لا یغنی من الحق شیئا دو تا جواب دادیم. یه جواب این است که در شک که در حکومت شک بکنیم، چون لب به حکومت برمیگرده به تخصیص زائد، اینجا جای تمسکه. آقای نائینی گفته نقطه سوم این است که اماره اعتبار نشده باشه علم، و الا اگر اماره اعتبار شده باشه علم میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. این را آقای صد دو تا جواب داد. یک جواب این بود که در جایی که حکومت باشه نه ورود و حاکم شک داشته باشیم در اقل و اکثر، اینجا چون لب به حکومت به تخصیص برمیگرده به حساب جای تمسک به عموم عامه. او را عرضم به حضور شما اون جواب اینجا هم آقای صدر میگه میاد. چرا؟ به خاطر این که خلاصه این عرضم به حضور شما الله اذن لکم ام علی الله تفترون، اذن شبه مصداقیه، ولی وقتی که تمسک میکنیم به عموم عام در جایی که شک در حکومت زائد بشه. بله یک جواب دومی اونجا دادیم که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اصلا معناش این است که من هیچ ظنی را حجت قرار ندادم. اون جواب اینجا نمیاد. خیلی خوب عرض کردم اینا غیر از دو تا نکته که به خاطر اون دو تا نکته تکرار کردم، بقیهش همه مطالبی بود که شاید اکثر من مرتن بیان کرده بودیم. عرض کردیم برای تقریب قاعده که اگه شک کردیم در حجیت شیئی از عدم حجیتشه، برای تقریبش وجوهی بود. یک وجه اون وجه عقلی بود که آخوند ذکر کرده بود، یک وجه وجهی بود که شیخ انصاری ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ذکر کرده بود، وجه سوم وجهی است که شیخ رحمت الله علیه ادله حرمت اسناد الله اذن لکم ام علی الله تفترون، این سه تا وجه گذشت. وجه چهارم استصحابه، شک میکنیم که آیا شهرت را شارع حجت قرار داده یا حجت قرار نداده، استصحاب میکنیم عدم حجیتش را. حالا استصحاب عدم حجیت دو جور ممکنه، استصحاب عدم جعل حجیت، استصحاب عدم حجیت فعلیه. این شهرت قبل از آنی که اقامه بشه که حجت نبود، بعد نمیدونیم حجت هست یا حجت نیست، استصحاب میگه حجت نیست. مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه به این استصحاب اشکال کرد. اشکالی که به این استصحاب فرموده مرحوم شیخ اعظم این است که فرموده استصحاب در جایی جاری میشه که حکم مال واقع باشه، حکم مال حادث باشه. مثلا حرمت رفته روی خمر، من نمیدونم این مایه خمره یا نه، اینجا استصحاب خوبه. صوم رفت، وجوب صوم رفته روی شهر رمضان، نمیدونم آیا این شهر رمضان هست یا نه، استصحابه که شهر رمضان نیست و ها کذا و ها کذا. اما اگر یک جایی حکم رفته روی شک، نفس شک تمام الموضوعه، مثل اینجا که حجیت موضوع شک که در حجیته، هر چیزی که شک که در حجیتش داشتیم حجت نیست، اینجا جای استصحاب نیست، چون اثر رو واقع نرفته، اثر رو شک رفته، بل وجدانم شک موجوده. به همین جهت اگر الان ظهر قطعا نماز بر من واجب شده، ساعت 4 بعد از ظهر نمیدونم نماز خوندم یا نخوندم، خب گفتن قاعده اشتغال، اشتغال یقینی یستدعی تستدعی براءتن یقینیه. یک کسی بگه آقا استصحاب میکنیم عدم فراق ذمه را، عدم براءت ذمه را، یک وقتی که براءت ذمه حاصل نشد، یا استصحاب میکنیم بقای اشتغال ذمه را، سر زور که ذمه ما مشغول بود الان شک داریم مشغوله یا نه، شیخ میفرماد این استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون حکم عقل به وجوب فراق ذمه این موضوعش نفس شکه، نه اینکه موضوعش اشتغال واقعی باشه، لذا اینجا استصحاب جاری نمیشه. خب این استصحاب دو تا تقریب داره، همونطوری که عرض کردیم، یه تقریب استصحاب عدم جعل حجیت، یک تقریب استصحاب عدم حجیت فعلیه. ظاهر عبارت شیخ اعظم آقای صدر می فرماید استصحاب عدم حجیت فعلیت، حجت حجیت فعلیه. البته ما این قبول نداریم، چون که این اشکال شیخ بر هر دو تقریب وارد میشه، ولیکن حال مهم نیست. به این کلام شیخ مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه دو تا اشکال کرده. اشکال اول این است که شما می‌فرمایید عدم وجود واقعی حجت اثر نداره، استصحاب عدم در جایی جاری میشه که اثر شرعی روی واقع و روی حادث رفته باشه. آخوند می‌فرماید مستصحب، در بحث استصحاب ان شاء الله خواهد آمد، یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه. این اشکالی که شما کردید، این اشکال در جایی وارده که مستصحب حکم شرعی باشه، موضوع حکم شرعی باشه. اگر مستصحب موضوع حکم شرعی باشه اینجا حق با شماست، ولی جایی که مستصحب نفس حکم شرعیه او احتیاجی به اثر نداره و ما نحن فی حجیت خودش حکم شرعیه. بله یه وقت هست شما میخوای استصحاب بقاء خمریت بکنی، استصحاب عدم خمریت بکنی، این درسته، این درسته. اما اگر میخوای استصحاب حرمت بکنی یا عدم حرمت بکنی، او دیگه احتیاجی به اثر نداره، خودش حکم شرعیه. و ما هم در بحث استصحاب گفتیم مستصحب یا باید نفس حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی. این اشکال اول. اشکال دومی هم این است که می‌فرماید ما قبول نداریم که اثر فقط برای شک در حجیت. موضوع اثر دو تا چیز، هم شک در حجیت موضوع اثر، حرمت اسناد و تنجیز و تعذیر، هم عدم حجیت واقعیه و حجیت واقعیه موضوع اثر. در جایی که شارع حکم را برده روی دو تا موضوع، یک موضوع نفس شک، یک موضوع واقعه، اینجا چه اشکال داره که ما استصحاب جاری کنیم؟ استصحاب میاد موضوع دیگر را ثابت میکنه. اینطوری نیست که شما بفرمایید اثر نداره. این دو تا اشکال مرحوم آخوند رحمت الله علیه به شیخ اعظم کرده. میرزای نائینی اعلی الله مقامه به هر دو فرمایش مرحوم آقای آخوند اشکال کرد، اما به فرمایش آقای آخوند که اون اشکال اولی که مستصحب یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی، و جایی که مستصحب حکم شرعی باشه اثر لازم نداره و ما نحن فی خود حکم شرعیه، این حرف درست نیست. چرا؟ چون اسم استصحاب اصل عملی، اصل عملی یعنی باید اثر عملی داشته باشه، و الا الان یک کسی بگه فلانی دیروز مستطیع بود، بله امروز شک داریم مستطیع یا نه، استصحاب بقای استطاعت میکنیم، یا دیروز حج بر او واجب بود الان شک میکنیم حج بر او واجب است یا نه، این مثال دومی، استصحاب بقای وجوب میکنیم. من مخلد میتونم استصحاب رو جاری بکنم در حق مقلد دیگه؟ نه. میگی آقا حج بر او واجب بود الان شک میکنیم واجبه یا نه، به تو چه مربوطه؟ میگی شما که گفتی آقای آخوند مستصحب حکم شرعی باشد، اینم حکم شرعی. میگی نه، حکم شرعی چون اصل عملیه باید اثر داشته باشه، اثر داشته باشه، اثر نداره. لذا در ما نحن فی اشکال اول شما وارد نیست. اشکال دومی که مرحوم آقای نائینی کرده به جناب آخوند این است که فرموده اصلا نمیشه حکم مال هم شک باشه و هم مال واقع باشه، اشکال نداره باشه، ولی اون واقع را نمیشه با استصحاب اثبات کرد. چرا؟ چون یک جایی که موضوع حکم محرز است بالوجدان، شما میخوای به استصحاب تمسک کنی برای اثبات اون حکم تعبدن، اون موضوع تعبدن، اثبات ما هو ثابتون بالوجدانه به تعبد من ارد انحاء تحصیل الحاصل، این دیگه خیلی خیلی بیابرویه، این تحصیل حاصلش خیلی خرابتره. الان من شک دارم در حجیت شهرت، یقینا موضوع حرمت محرزه، وجدانن محرزه، حکمم وجدانن محرزه، شما میخوایی این حکمی که حرمت اسناده یا عدم حجیته بلوجدان محرزه، این را اثبات بکنی به استصحاب عدم حجیت. خب استصحاب عدم حجیت، عدم حجیت را وجدانن درست میکنه؟ نه، تعبدن درست میکنه. وقتی تعبدن درست کرد، اون حرمت اسناد، اون تنجیز و تعذیر تعبدن بار میشه یا وجدانن بار میشه؟ تعبدن بار میشه. خب چیزی که وجدانن ثابت بوده، او رو شما آمدی به تعبد ثابت کردی، این میشه تحصیل ما هو حاصل بالوجدان بالتعبد. چی حاصل بالوجدان؟ شک در حجیت، در نتیجه حرمت اسناد. چی میخواد تحصیل بشه به تعبد؟ عدم حجیت واقعیه، حرمت اسناد. خب چیزی که حاصل است بالوجدان و او حرمت اسناد به خاطر شک در حجیت، اینو بخوای شما با تعبد ثابت بکنی، این من اردع انحاء تحصیل حاصل. تحصیل حاصل که خودش محاله، ولی این دیگه تحصیل حاصل مانتوییه، این در واقع دیگه خیلی ارزم به حضور شما خرابتره. این تحصیل حاصل مانتوییه، ارزم به مثل اگه چادر یه مدت درست کردن، چادر ملی، چادر ایرانی، از اون روز این کشور بدبخت شد که کلمه ملی و ایرانی آمد در کار. ای کاش به جای این حرفا کلمه شیعه و خدا پسند، مولانا امیر المؤمنین پسند، این حرفای لاتائلات غلط، چادر ملی، چادر ایرانی، چه میدانم ملت ما، فدای فدای ما، چی اون شعری که میخوندن چو ایران، چی جان من سر من مباد، چو ایران نباشد سر من مباد، چو حرف شد ایران. آدم باید سرش برای امیر المؤمنین علیه السلام بده، برای امام زمان سلام الله علیه بده، نه برای غیر امام زمان. به ما چه مربوطه؟ جونش آدم فی سبیل الله. حالا قرضی که من اردع انحاء تحصیل الحاصل، یعنی اینهایی که عرضم به حضور شما چادری بودن، چادرش بودن از این چادرهای چه میدانم که به شکل مانتو درست میکنن، چادر ملی، چادر ایرانی، چادر دانشجویی، چه میدانم چادر کوفت و زهرمار، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بله خب میگه تعبدن ثابت دیگه بشه من ارده انخاء تحصیل الحاصل ده. نه بنا فرض اینه که این استدلال شیخ قبول کرده، بنابر به جای حرمت اسناد شما بذار تنجیز و تعذیب، هر چی که باشه. نه خب نه، در حد وضع عدم اون نیست، منافات نداره، اینم یک وجه دیگه. نه نه بر فضع عدم تمام اون